راستوف ها ماندن و آنا ناتاشا را به والز دعوت کرد و در موقع رقص والز در حالی که کمر و بازوهای او را می فشرد به وی گفت قابل پرستش است خویست و او را دوست دارد. در رقص اوکسیسک باز ناتاشا با کوراگین می رقصید. چون تنها ماندن آناتول سخنی به او نمی گفت و تنها به وی خیره می نگریست. ناتاشا دید داشت که مبادا آن چرا هنگام رقص والز از زبان او شست در خواب دیده باشد. در پایان حرکت اول رقص باز تول دست او را فشرد. ناتاشا بیمناک چشم خود را به جانب وی بود کرد، اما لبخند و نگاه آناتول چنان مطمئن و گرم ملت که ناتاشا نمیتوانست هنگامی نگریستن به وی آنچه که میرست به او بگوید اظهار کند. پس چشمش را فرو انداخت و به سرعت این حرف ها را به من نزنید، نامزد شده ام، دیگری را دوست دارم. پس به وی نگریست. آناتول پریشان نشد و از آنچه ناتاشا به او گفت به خشم نیامد، بلکه گفت چرا این مطلب را به من میگویی؟ به من چه ارتباط دارد؟ میگویم که دیوانوار شیفته و عاشق شما شدم. مگر گناه آن است که شما جذاب و دلربا هستید؟ اما من دور دوم رقص شروع شد. ناتاشا با هیجان استراب بیمناک گرد خیش مینگریست و شادمانتر از معمول به نظر رسید، ولی تقریبا هیچ چیز از وقایع آن شب نشینی را درک کرد. چون اوکسیز و رقص پدر بزرگ را رقصیدن، پدر وی گفت که به خانه مراجعت کنند، اما ناتاشا خواهش کرد که بماند. ناتاشا هر جا بود و با هر کس که گفتگو می کرد متوجه آناتول او را می نگرد. پس از آن شب ناتاشا یاد آورد که در آنجا از پدرش اجازه گرفت تا برای مرتب ساخت جامعه خیش به رختکن برود و الین به دنبال او آمد و عشق برادرش با وی سخن گفت و در تالار کوچک باز با تول مصادف شدند و الین او را با آناتول تنها گذاشت و آناتول دست او را گرفته با آهنگ ظریفی گفت من نمیتونم به خانه شما بیایم، اما آیا هرگز شما را نخواهم دید؟ من عاشق و دیوانه شما هستم. آیا هرگز؟ پس راه را بر او بست و صورتش را به چهره او نزدیک کرد. چشمهای درشت و تابناک مردانه او به اندازه ناتاشا نزدیک شد که او جز این چشمها چیز دیگری را نمیدید. آناتول پرسان و آهسته می گفت ناتالیا. ناتاشا احساس کرد که یک نفر بازوی او را چنان فشرد که به درد آمد. چشمهای او می گفت من هیچ چیز نمی فهمم و حرفی بزنم. پس لبهای پرحرارتی روی لبش فشرده شد و در همان لحظه خود را دوباره آزاد یافت و صدای گامها و خش جامه الین در اتاق به گوش رسید. ناتاشا به الین نگرد. پس با چهره سرخ و اندام لرزان نگاهی پرسنده و بیناک به آناتول افکن و به سوی در رفت. آناتول گفت فقط یک کلمه به خاطر خدا. ناتاشا ایستاد. بسیار من بود که او این یک کلمه را بگوید. شاید این کلمه آنچه را اتفاق افتاده بود برای وی توضیح می‌داد و به او کمک تا جواب صحیح را پیدا کند. ناتالی فقط یک کلمه. آناتول به قدر این جمله را ادا کرد که الین به ایشان نزدیک شد. الین دوباره با ناتاشا به اتاق پذیرایی راستوف‌ها شام نخورده به خانه مراجعت کردم. ناتاشا پس از مراجعت به خانه تمام شب را به خواب نرفت. این مسئله لاینحل که چه کس از این دو یعنی آناتولیا شاهزاده آندره را سارد او را ناراحت می ساخت. شاهزاده آندره را دوست می داشت. کارا به خاطر می آورد که با چه اشتیاقی او را دوست دارد. اما آناتول را نیز دوست داشت. در این مسئله تردیدی نبود. با خود می گفت مگر در غیر این صورت ممکن بود این اتفاقات روی دهد. پس از این اتفاقات باز هنگام ودا لبخندش را با لبخند جواب دادم. وقتی اجازه دادم که کارم به اینجا بکشد پس معلوم است که از همان دقیقه اول او را دوست داشتم. بنابراین اون نجیب و زیباست، پس ممکن نیست که او را دوست نداشته باشم. حال که هم او و هم دیگری را دوست دارم، تکلیف من چیست؟ این مسائل را پیش خود مطرح می کرد، اما برای آن نمی یافت. با نگرانی ها و شتاب و جنبش فرارسید. همه برخواستن، به حد آمدن، گفتگو کردن. دوباره خیاط آمد، دوباره ماریا دیمیتاهر شد و ایشان را به صرف چای دعوت کرد. نار خیره خیره و مستره به همه کس می نگریست. گویی می خواست نگاهی که به وی دوخته می شد برو باید. به علاوه می کوشید تا خود که همیشه بود به نمایاند. پس از صرف چاشت، ماریا سیونا صبح بهترین موقع روز او بود. روی صندلی او عقل زائل شده، نمی خواهد به حرف کسی گوش بدهد. خب دیگر گفتگو در این باب فایده ندارد. ما این دختر بیچاره را بدون این گفت و شنودها به قدر کفایت رنج داده ایم. اما اندرز من به شما این است کارهای خود را انجام بدهید و به خانه خود در آترا دونویه مراجعت و در آنجا منتظر باشید. راحت خود نشسته ناتاشا و پیر را نزد خود طلبید و گفت: خب دوستان من در این کار خوب اندیشیدم و اکنون نظر و راهنمایی خود را به شما هم گفت. چنان که می دانید دیروز نزد شاهزاده نیکولای رفته خوب و با او گفتگو کردم. او خواست با من تشدد کند. هیچ کس نمی تواند با من بدرفتاری کند. هرچی دلم خواست به او گفتم. کنت پرسید: خوب او چه گفت؟ ناتاشا فریاد کشید: آه. ماریا دیمیتریونا گفت: نه، بروید و در آنجا منتظر او باشید. اگر در این ایام نامزد شما به اینجا وارد شود، بیشک میان او درش کشمکشی برپا خواهد شد و این پیرمرد دو به دو درباره مطالب گفتگو خواهند کرد و سپس او به نزد شما خواهد آمد. الیا آندریچ بیدرنگ تمام جوانب من این پیشنهاد را درک کرد و با آن موافقت نمود. مرد ملایم شود با شانس بیشتری به مسکو یا تپه های لیسینز آمد. اگر هم از خشونت و استبدادهای خود بر نداشت، فقط در آترا دونویه می توان برخلاف میل و اراده وسایل این ازدواج را مهیا ساخت. کنت پیر گفت: کار صحیح است. من متأسفم که چرا نزد او رفتم و ناتاشا را به آنجا بردم. ماریا دیمیتریونا در حالی که چیزی را در کیفش جستجو می کرد گفت: نه، چرا متأثری؟ وقتی به اینجا آمدید باید ناچارای احترام نزد او بروید. خب حال گناه بگه اوست که شما را نپذیرفته. جهیزیه تقریبا حاضر شده. دیگه منتظر چه هستید؟ آنچه هم که حاضر نباشد من برای شما فرستاد. البته من از رفتن شما متأثرم، اما بهتر است زمان خدا به خانه خود مراجعت کنید. آنچه درش جستجو میکرد نامه ای از شاهزاده خانم ماریا بود که بالاخره آن را به ناتاشا داده گفت: این نامه را او برای تو نوشته است. بیچاره چقدر رنج میبرد. میترسد مبادا تو تصور کرده باشی که تو را دوست ندارد. ناتاشا گفت: آری، چنین هم هست، او دوست ندارد. ماریا دیمیتریونا فریاد کشید: مهمل نگو. ناتاشا شجاعانه گفت: من حرف هیچ کس را باور نمی کنم. خوب می دانم که او مرا دوست ندارد. ناتاشا نامه را گرفت، چهره اش چنان آثار خشم و کینه توزی نقش بست که ماریا دیمیتریونا واداشت به وی خیره بنگرد و رو ترش سازد و بگوید: دختر عزیزم، این طور جواب نده. آنچه من میگویم حقیقت است. جواب نامه او را بنویس. ناتاشا جوابی نداد و برای خامه شاهزاده خانم ماریا به اتاق خود رفت. شاهزاده خانم ماریا نوشته بود که از سوء تفاهم میان خود و او نگران و دلتنگ است و عقیده و تصور پدرش هرچه باشد به وی مربوط و از ناتاشا خواهش میکند که در عشق و محبت او هرگز تردید داشته باشد و باور کند که نمیتواند او را به عنوان نامزد و برگزین برادرش، همان برادری که در راه سعادت او حاضر است همه نو فداکاری کند، دوست نداشته باشد. در خاطر بود به علاوه تصور نکنید که پدرم با شما مخالف و دشمنی دارد. او پیرمردی بیمار است که باید چشم از خش پوشید، اما مهربان و بلند همت است و بیشک آن دخترش را خوشبخت سازد دوست خواهد داشت. به علاوه شاهزاده ماریا خواهش کرده بود که ناتاشا وقتی برای ملاقات ثانوی تعیین کند. ناتاشا پس از مطالعه نامه پشت میز تحریر نشست تا جواب آن را بنویسد. پس تند و بی اراده نوشت: شاهزاده خانم عزیز، و مکس کرد. آری، پس از واقعی دیر چه میتوانست بنویسد؟ در مقابل نامه‌ای که شروع کرده بود نشسته با میگفت: آری، آری، تمام اینها گذشته و اینک همه چیز ترده. باید پیشنهاد او را رد کرد. راستی وحشتناک. پس برای اینکه از این افکار وحشتناک منصرف شود، سونیا را و با او مشغول جستجوی نمونه های نقشه دوزی شده. پس از نهار ناتاشا به اتاق خود رفت، دوباره به نوشتن جواب نامه شاهزاده خانم ماریا پرداخت. با میاندیشید آیا حقیقتا همه چیز دیگر به پایان رسیده است؟ تمام این حوادث با این سرعت روی داد و آنچه در گذشته بود امساخ. ناتاشا با قدرت تمام عشق خود را به شاهزاده آن یاد آورد، ولی دریافت که کوراگین را نیز دوست دارد. در عالم خیال خود را همسر شاهزاده آندره تصور کرد. تصویر زندگی سعادتمند خود را با او برای چندمین مرد در نظر مجسم ساخت و در ذهن با التهاب و هیجان تمام جزئیات ملاقات دیروز خود را با آناتول به یاد آورد. با خود گفت: چرا این دو عشق با هم سازگار نیست؟ فقط در آن موقع است که من کاملا خوشبخت خواهم بود، اما اینا یکی را انتخاب کنم و بدون هر یک از ایشان خوشبخت نخواهم بود. من نمیتوانم آنچه واقع شده به شاهزاده آندره بگویم و نمیتوانم آن را از وی پنهان کنم، اما اگر این مطلب را از وی بگم هرگز کار خراب نخواهد شد و اصولا اگر میتوان برای همیشه از سعادت عشق شاهزاده آندره مدتها در آرزو و خیال آن میزیستم چشم پوشید. در این میان دختر خدمتکاری وارد اتاق شد و قیافه مرموزی آهسته گفت: مادمازل، آقایی به من امر کرد این را به شما بدهم، و با این سخن نامه ای را به دست ناتاشا داد. ناتاشا بدون فکر و بدون اراده مهر نامه را شکست و مشغول خود. دختر خدمتکار گفت: فقط شما را به خدا، این نامه عاشقانه را آناتول فرستاده بود. ناتاشا یک کلمه مضمون آن را نفهمید، فقط دانست که این نامه را او فرستاده، یعنی آن مردی فرستاده است که او را دوستش دارد. آری، او این مرد را دوست دارد، وگرنه چگونه ممکن است که آنچه روی داده بود آید؟ یا چگونه ممکن بود نامه عاشقانه این مرد اینک در دست باشد؟ ناتاشا این نامه عجیب عاشقانه را که دالارای آناتول انشا کرده بود با دست لرزان نگاه داشته میخواد و انعکاس تمام احساسات تصوری خیش را در آن میافت. نامه چنین شروع شده بود: سرنوشت من از دیر تعیین شد. یا باید من محبوب شما باشم و یا باید به چاره دیگر ندارم. پس او در نامه نوشته بود که مطمئن است پدر و مادر ناتاشا به علل پنهانی که تنها آناتول میتواند آن برای وی فاش سازد با ازدواج ایشان موافقت نخواهند کرد. و اگر ناتاشا او را دوست داشته باشد کافی است فقط یک کلمه ماری را بگوید و بداند که دیگر هیچ کس نمیتواند مانع سعادت ایشان شود. عشق بر همه چیز غالب خواهد بود و او ناتاشا خواهد رو بود و با وی به آخر دنیا خواهد گریخت. ناتاشا در حالی که برای بیستمین بار نامه را میخواند و در هر می آن با دقت و توجه خاصی میاندیشید، با خود گفت: آری، او را دوست دارم. آن شب ماریا دیمیتریونا به خانه آرخاروف ها رفت و به دوشیدگان پیشنهاد کرد که به وی بروند، ولی ناتاشا به بهانه سردرد در خانه ماند. سونیا دیر شب مراجعت کرد و به اتاق ناتاشا رفت و با کمال تعجب مشاهده کرد که ناتاشا با لباس روی نیمکت به خواب رفته است. در کنارش روی میز نامه‌ای گشوده از آناتول. سونیا نامه را برداشت و به خواندن آن پرداخت. سونیا نامه را خواند و گاه گاه به ناتاشای خفته می‌نگریست و در چهره وی توضیح که را می‌خواند جستجو می‌کرد، ولی آن را نمی‌یافت. صورت ناتاشا آرام و نازنین و خوشبخت بود. سونیا برای اینکه نفس در سینه حبس نشود به سینه خود چنگ انداخت و رنگ باخته و لرزان از ترس و هیجان روی صندلی راحت نشست و اشکش سرازیر شد. سونیا با خود گفت: چگونه من هیچ چیز را نمی دانم؟ چگونه کار به این کشیده شد؟ مگر او دیگر شاهزاده آندره را دوست ندارد؟ توانسته است به کوراگین اجازه این گستاخی را بدهد؟ جایش نیست که او مردی متقلب و تبهکار است. اگر نیکولای از نجیب از این قضیه اطلاع یابد چه حالی پیدا خواهد کرد؟ از به این جهت بود که پری روز و دیروز و امروز آن قیافه مضطرب و غیر طبیعی را داشت. اما ممکن نیست که ناتاشا مرد را دوست داشته باشد. بیشک از خواندن این نامه رنجیده خاطر و قدر شده است. نه، ممکن نیست او به چنین عملی مبادرت نماید. سونیا اشکش را پاک کرد و به سوی ناتاشا رفت و دوباره به او نگریست. پس با صدایی که به زحمت شنیده می شد گفت: ناتاشا بیدار شد و سونیا را دید و گفت: آه، برگشتی. و با محبت و ملاتفتی که در دقایق بیدار شدن از خواب معمول است دوست خود را در آغوش کشید. اما همین که متوجه قیافه سونیا شد آثار پریشانی و سوءظن در چهرهش هویدا گشت و گفت: سونیا، تو نامه را خوانده‌ای؟ آهسته گفت: آری. ناتاشا با وجد و سرور خنده‌ای کرده گفت: سونیا، من دیگر نمیتوانم از تو مخفی کنم. اینک تو من و او یکدیگر را دوست داریم. سونیا عزیزم، او می‌نویسد. سونیا که گویی به گوش‌های خود اعتماد نمی‌کرد، ناتاشا را خیره خیگریسته گفت: بالکونسکی چه می‌شود؟ ناتاشا گفت: آخ سونیا، کاش تو می توانستی بدانی که من چقدر خوشبختم. تو نمی شخ چیز. اما ناتاشا، راستی آنچه که تا کنون بوده است به پارسیده. ناتاشا با چشمهای درشت و گشوده به سونیا می نگریست. پنداشتی سؤال او را نفهمیده است. سونیا گفت: پس تو می خواهی به ساده آندره جواب رد بدهی؟ ناتاشا با خشم ناگهانی گفت: تو هیچ چیز نمیفهمی. حرفهای احمقانه نزن، گوش بده. سونیا تکرار کرد: من نمیتوانم این مطلب را باور کنم. نمیفهمم چگونه تو یک سال تمام مردی را دوست داشته ای و ناگهان آخر تو فقط سه مرتبه او را دیده ای. ناتاشا، من باور نمی کنم. تو با من مزاح میکنی. مگر ممکن است کس ظرف سه روز همه چیز را فراموش کند؟ و ناتاشا گفت: روز؟ نه، در نظر من 100 سال است که او را دوست دارم. من تصور می کنم که قبل از او هرگز کسی را دوست نداشتم. تو نمی توانی علی را درک کنی. سونیا، صبر کن، بنشین آنجا. ناتاشا او را در آغوش گرفت و بوسیده گفت: به من گفتند که چنین اتفاقی رخ می دهد و تو هم بیشک آن را شنیده ای. اما فقط امروز عشق را احساس می کنم. این عشق مانند عشق سابق نیست. همین که به او افتاد احساس کردم که او مولای من است و من کنیز او و نمی توانم او را دوست نداشته باشم. آری، کنیز، هر من امر کند بیدرنگ انجام خواهم داد. تو این مطلب را نمی فهمی. پس با قیافه سعادتمند و بیمناک پرسید: یا تکلیف من چیست؟ سونیا می گفت: اما آخر فکر کنم عملی انجام می دهی. من نمی توانم این موضوع را پنهان نگاه دارم. این نامه های پنهانی، چطور تو توانستی به او اجازه بدهی کار را بکند؟ سونیا با وحشت و تنفری که به زحمت آن را پنهان می کرد سخن می گفت. ناتاشا جواب داد: من به تو گفتم که اراده ای ندارم. چگونه تو این مسئله را درک نمی کنی؟ من او دوست دارم. سونیا با چشم اشکبار فریاد کشید: من این موضوع را پنهان نمی گذارم. این داستان را برای همه حکایت خواهم کرد. شا گفت چه میگویی؟ تو را به خدا اگر این قضیه را افشا کنی من هستی، تو بدبختی مرا میخواهی، تو میخواهی که ما را از هم جدا. سونیا وقتی ترس و وحشت ناتاشا را دید، اشک شرماساری و تأثر به خاطر دوست خود از چشم بار، پرسید اما میان شما چه بوده است؟ او به تو چه گفته است؟ چرا خانه ما نمی آید؟ ناتاشا به سوال او جواب نداد و از وی گفت سونیا تو را به خدا به هیچ کس نگو، مرا رنج نده، به خدا داشته باش که نباید در این گونه امور مداخله کرد، من برای تو توضیح دادم. سونیا پرسید اما این پنهانی و پوشیدگی برای چی؟ چرا او به خانه ما نمی آید؟ به چه جهت صاف و ساده از تو خواست؟ آخر شاهزاده آندره به تو آزادی کامل داده و گفت اگر عاشق دیگری شدی می توانی نامزدی خود را با او قطع. اما من به این کوراگین اعتماد ندارم ناتاشا، آخر فکر کن که این علل پنهانی چه می تواند باشد. ناتاشا با چشم شگفت زده به سونیا می نگریست، گویا برای نخستین بار متوجه سؤال شده بود و نمی دانست که چه جوابی به آن بدهد. من نمی دانم چه عللی است، اما شاید عللی وجود داشته باشد. سآهی کشید و از روی بی‌اعتمادی سر را حرکت داده شروع به سخن کرد. اگر عللی وجود داشت، اما ناتاشا شک و تردید دریافت و بیمناک سخنش را قطع کرده فریاد کشید هرگز نباید به صداقت او تردید داشت، هرگز، هرگز. آیا میفهمی؟ آیا حقیقتا او تو را دوست دارد؟ ناتاشا لبخند تأثر از نافهمی دوستش تکرار کرد دوست دارد، مگر تو نامه او را نخواندی، او را ندیدی؟ اما مرد بیشرفی باشد؟ ناتاشا گفت او مرد بیشرف، کاش تو دانستی. سونیا مصممانه گفت اگر او آدمی با شرفی است آشکارا و صریح بگوید که مقصودش چیست، یا ملاقات با تو را کند و چنانچه تو به سخن من گوش ندهی، من نامه‌ای به او هم نوشت و به پدر هم خواهم گفت. ناتاشا فریاد کشید بدون او نمیتوانم زندگی کنم. ناتاشا من مقصود تو رو میفهمم، چگونه تو میتوانی این حرف را بزنی؟ آخر به حال پدرت، حال نیکولای فکر کن. ناتاشا فریاد کشید من به هیچ کسی ندارم، به جز او هیچ کس را دوست ندارم. چگونه تو جرأت داری به که او آدم بیشرفی است؟ مگر نمیدانی که من او را دوست دارم؟ یا برو بیرون، من نمیخواهم با تو بحث کنم، تو را به خدا برو و میبینی که من چقدر رنج میبرم. ناتاشا به زمین کوشی تا از هیجان و ناامیدی خود جلوگیری کند. سونیا به گریه و فشیون کنان از اتاق بیرون دوید. ناتاشا به سمت میز تحریر و بدون فکر جواب نامه شاهزاده خانم ماریا را که از سور نتوانسته بود بنویسد نوشت. در این نامه به اختصار برای شاهزاده خانم ماریا نوشت که با استفاده از علو طبع و بلند همت شاهزاده آندره که هنگام عزیمت سفر او را آزاد گذاشته است، از شاهزاده خانم ماریا خواهش میکنه همه چیز را فراموش نماید و او را اگر در برابر خود گناه میداند عفو کند، اما او نمیتواند همسر برادر وی باشد. در آن دقیقه تمام این مسائل در نظر ناتاشا بسیار سهل و آسان و آشکار جلوه می کرد. روز جمعه صبح ها می بایست به ده مراجعت کنند. روز چهارشنبه کند به خانه ییلاقی حوالی مسکو خود رفت. روز چهارشنبه همان هفته سونیا و ناتاشا برای صرف نهار مفصلی به خانه کوراگین دعوت شده بودند و ماریا دینونا همراه ایشان به آنجا رفت. در این مهمانی ناتاشا دوباره آناتا ملاقات کرد و سونیا متوجه شد که ناتاشا با وی سخنی گویی نداشت دیگران بشنوند و در تمام مدت نهار بیش از هیجان آمده بود. چون به خانه مراجعت کردند، ناتاشا اول آن گفتگویی را که سونیا انتظار می‌کشید شروع کرد و با آهنگ ملایم و با آن صدایی که اطفال وقتی می‌خواهند از ایشان تمجید و تحسین شود. چنان سخن میگویند، گفت سونیا، دیدی که حرفهای درباره او احمقانه بود. من امروز قضیه را در میان گذاشتم کردم. خب چه شد؟ چه شد؟ او چه گفت؟ ناتاشا، بسیار خوشحالم که تو از من نرنجیدی. به من همه چیز را، تمام حقیقت را بگو. او چه گفت؟ ناتاشا به فکر فرو رفت و سپس گفت آخ سونیا، ای کاش تو او را چنان که من میشناسم میشناختی. او گفت او از من پرسید که با بالکونسکی چه عهد کردم. چون دانست که من حق دارم پیشنهاد او را رد کنم، بسیار خوشحال شد. سونیا آهی اندوهناک برآورده گفت اما مگر تو پیشنهاد خواستگاری بالکونسکی را رد کرده ای؟ شاید رد کرده باشم، شاید یه بالکونسکی ختم شده باشد. چرا تو مرا اینقدر زشت و پلید می‌داری؟ من چنین تصور نمی‌کنم. اما از این قضیه چیزی نمی سونیا صبر کن، تو همه چیز را خواهی فهمید، خواهید که او چگونه مردی است. بی جهت نه مرا ملامت کن و نه او را. من هیچ کس را ملامت نمی کنم. من همه را دوست دارم و دلم به حال همه می سوزد. اما چه کنم؟ سونیا به ملایمتی که شابابه گفتگو می کرد تسلیم نشد. هرچی قیافه ناتاشا ملایم شیرین تر می شد، چهره سونیا جدیتر و خشنتر می گشت. آخر گفت ناتاشا، تو از من خواهش کرده بودی که با تو گفتگو نکنم و من هم گفتگو نکردم. حال تو خودت شروع کرده ای. ناتاشا، من به او اعتماد ندارم. این پنهانکاری و پرده پوشی برای چیست؟ ناتاشا سخن او را قطع کرده گفت دوباره. ناتاشا، من نگران و بیمناک تو هستم. از چه می ترسی؟ سونیا که خود گفت وحشت داشت، مصممانه گفت می ترسم که تو خود را نابود. دوباره آثار خشم و کینه بر صورت ناتاشا هویدا شد و فریاد کشید نابود شدم که شدم و هرچی زودتر خود را نابود میکنم. به شما مربوط نیست. برای من بد خواهد شد، نه برای شما. مرا راحت بگذار. از تو متنفرم. سابیمنا گفت ناتاشا، متنفرم و تو را تا ابد دود میدانم. ناتاشا از اتاق بیرون دوید. ناتاشا دیگر با نیا سخنی نگفت و از وی پرهیز کرد. با همان قیافه حاکی از حیا و شگفتی و گناهکاری در اتاقها راه می رفت. گاهی به یک زمانی به کار دیگر مشغول می شد و بیدرنگ آن را رها می ساخت. هرچند برای سونیا دشوار بود، ولی بدون اینکه لحظه چشم از خود بردارد پیوسته مراقب او بود. در آن شب که کنت بنا بود مراجعت کند، سونیا متوجه شد که ناتاشا صبح را گویی به انتظار کسی کنار پنجره اتاق زیرایی نشسته است و به یک نفر نظامی که در مقابل پنجره قدم می‌زد و سونیا او را آناتول پنداشت با دست اشاره می‌کند. سونیا با دقت بیشتر به مراقبت رفیقش پرداخت و دریافت که ناتاشا تمام مدت نهار و بعد از ظهر را در حال عجیب و غیر طبیعی می‌برد. به سوالاتی که از وی می‌شد جواب‌های بیجا و نامت می‌داد. عباراتی را شروع می‌کرد ولی به آخر نمی‌رسید.